رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله خبری شام شنبه 9 ایول است و من میرزا سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این مجله صبح یک شنبه 10 ایول تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخط اخباری مهم روز. ناتو ماموریتش در افغانستان را برای سال 2017 تمدید کرد. این پیمان در نزدیکی مرزهای روسیه 4 بتالیونش را مستقر میکند. در یک ترکش ایستگاه فروش مواد سوخت در باختر یک کس هلاک و 12 تن زخمی شدند. و تاجیکان کراسنویارسک روز 9 ایول سیری لاله را جشن میگیرند. مشروع خبرها در شهر ورشو نشست سران کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو به پایان رسید. رهبران این پیمان جهت در سال 2017 نیز ادامه دادن تمرین نیروهای امنیتی افغانستان توافق کردند. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت با گذشت 15 سال از سقوط طالبان افغانستان تا حال با بی‌ثباتی و خشونت‌ها روبرو است. گفته شد که نیروهای افغان تا سال 2020 هر سال تا 5 میلیارد دلار مبلغ گذاری خواهند شد. 4 میلیارد آن را آمریکا می‌دهد. دبیر کلی ناتو ینس استولتنبرگ همچنین گفت این پیمان نظامی در مورد سیاست دفاع قوی و مکالمه سازنده در قبال روسیه متحد باقی میماند. نشست ناتو جهت استقرار 4 بتالیون در اروپای شرقی اساسا در پولشا و 3 کشور ساحلی بالتیک که از لحاظ مقیاس از زمان ختم جنگ سر سابقه ندارد قرار کرده است. بر اثر ترکش و سوختار در یک نقطه فروش سوخت در ناحیه باختر یک نفر هلاک و 12 تن زخمی شدند. خبرنگاری آزادی آرزوی کریم از جای حادثه چنین گزارش داد.
طبق اطلاعی رسمی 3 نفرشون در حالت سنگین هستند و یک نفر در بیمارخانه به نام بوری واحد فی شهر قرغان‌تپه جان داده است.
تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در پاکستان مراسم دفن عبدالستار ادهیم مؤسس بزرگترین سازمان خیریه این کشور که در زندگیش بسیاری ها او را شخص مقدس و فرشته ثواب می نامیدند در سطح دولتی دایر شد. ادهیم شام 8 ایول در سن 88 در بیمارستان کراچی درگذشت. سروزیر پاکستان نواز شریف عبدالستار ادهیم را خدمتگار بزرگ اهل بشر و قلم داد. او بیش از 6 سال عمرش را صرف کارهای خیریه کرد ولی همگی دو جفت لباس داشت و در یک حجره بدون تریزه در نزد دفترش به سر می برد. صندوق خیریه ادهیم در سراسر پاکستان سلسله بیمارستان ها و یتیمخانه ها را باز کرده بود. ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سفرش به اروپا را به خاطر بازدید از شهر دالاس ایالت تکساس محل قتل 5 افسر پلیس کوتاه میکند. کوک سفید گفت اوباما بعد از نشست ورشو از اسپانیا بازدید میکند ولی سپس به آمریکا برمیگردد تا آغاز هفته آینده با دالاس برود. اوباما کشتار دالاس را همچون عمل زشت محکوم کرد. سرباز ذخیره‌ای ارتش آمریکا میکا جانسون که از طریق پلیس کشته شد در افغانستان خدمت کرده در منزلش انبار اسلحه مهمات و مواد لازم برای ساختن بمب را جمع کرده بود. جانسون در جریان مذاکرات با پلیس گفته است که تنها عمل میکرد و به دلیل بالای سیاه‌پوستان تیرکو شدن پلیس آدمانی سفید پوست را به هدف داشت. روز 9 ایول با تشبوسی جمعیت های ساکنان کشور کراسنویارسک روسیه در جزیره تاتیشف در کنار شهر کراسنویارسک سری گلی لاله برگزار می شود. به گفته سازمان دهندگان این عید اصلا در فصل بهار تجلیل می شود ولی با در نظر داشت طبیعت سرد سیبر تاجیکان کراسنویارسک سری لاله را در تابستان برپا می کنند. در چارچوب جشن برنامه های کنسرتی جمعیت ملی ساکنان کراسنویارسک مسابقه گوشت گری دایر شده. مهمانان همچنین از غذاهای ملی مردم تاجیک خواهند چشید. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه می گوید روز 7 ایول از یک شرکت ساختمانی شهری مسکو 430 هزار روبل قرض معاش 10 مهاجر تاجیک را رویاندند. در نتیجه مذاکرات شرکت راضی شده است که پول کارگرانش را پورا پرداخت کند. سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت ابراهیم احمد میگوید از اول سال با مینروی این اداره 21 میلیون 908 هزار روبل برابر تقریبا 325 هزار دلار مبلغ های کارکرده مهاجران تاجیک را توانستند از کارفرمایان آنها پس بگیرند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک مرد 80 ساله با اتهام دزدی خبر داد. بنا به گزارش این وزارت یک مرد 80 ساله ساکن ناحیه بوجن غفوروف با دزدی تلفن سامسونگ عیبدار می شود. بینو به این منبع روز دیمیل با راه پینهانی از دکان فروشی لوازمات حدودی بازاری پنجشنبه یک عدد تلفن موبایلی تمغه سامسونگ A5 را که ارزشش 2200 تومان است تصرف نموده از جای حادثه غایب شدند. در نتیجه جستجو همچون گمانبر همین مرد 80 ساله دستگیر شده است.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری شنبه 9 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، حالا یک نگاه به سرخط مطلب های این نشریه مجله. هلاکت یک نفر در ترکش ایستگاه سوخت فروشی در باختر، باز یک برادر جنرال عبدالحلیم نظرزاده به زندان رفت. آلمان میگوید که ایران تا حال در پی به دست آوردن فناوری های هسته ایست. تیرور مغزا ادامه دارد. در 10 سال 64000 نفر از تاجیکستان کوچ بستند و ریپورتاج ویژه آزادی از بازار تربوز و خربوزه در خوجند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شروع میکنیم از یک خبری عاجل از جنوب تاجیکستان. بر اثر ترکش در یک نقطه فروشی سودشواری در ناحیه باختر یک نفر به هلاکت رسید، دست کم 12 نفر مجروح شدند. سلیمان ایسایف سردار ستاد حالات فوق العاده ولایت قتلان با آزادی گفت که این ترکش ساعت 4:30 بعد از ظهر در شهرهای قرغانتپه کلوب در نزدیکی شهر سربن از بی احتیاطی و بر اثر ترکش لوله های گاز رخ داده است. خبرنگاری آزادی در منطقه آرزوی کریم برای پیگیری این خبر بلافاصله به جای حادثه رفت و در یک تماس تلفنی پیش از آغاز برنامه آخرین تفصیلات را از او پرسیدیم.
ترکیش ساعت 4:30 دقیقه و وقتی تاجیکستان رخ داده است و در نتیجه 12 نفر زخم برداشتن که طبق اطلاعی رسمی 3 نفرشون در حالت سنگین هستند و یک نفر در بیمارخانه به نام بوری واحد در شهر قرغان‌تپه جان داده است. چنانه که با سردختر بیمارخانه بوری واحد صحبت داشتیم، چند دقیقه پیش گفت که تا حال 12 نفر آنها قبول کردند و شماره زخم برداشتگی ها زیاد است.
و آرزو، این نقطه فروش سودشواری با کی تعلق داشت؟
این در ناحیه باختر در راه سمت کلاب قرغان‌تپه جایگیر است، اما چون صحبت با مسئولین اداره آتش نشانی داشتیم و خواستیم که مالک این نقطه سوزشواری از کی است، اونا گفتن که هنوز مسئول یا که راهبرش پیدا نکردن که از او بیانات بگیرند. ولی در نتیجه این نه تنها یک نفر مرده و زخم برداشتگی هست، بلکه خانه های مردم، دو خانه و یک دولن ماشینی گازکشان هم سوخته خاکستر شده است و یک نقطه فروشگاه نیست قسما خراب شده است. بام یک طرفخانه هم خراب شده است. اینچنین اینجا مردم تربوز و خربوزه و میوه ها را در راه میفروشند که اینها هم کاملا نیست شدن سوختن.
و آرزو، آیا درباره سبب های ترکش چیزی گفته می شود که آیا گاز ترکید، چی ترکید؟
صحبتی که با سهراب علیف داشتیم سخنگوی اداره آتش نشانی ولایت ختنان گفت که این سوختار در نتیجه وقتی که آنها میخواستن گاز رو برای نقطه سوزشواری خالی کنند، همین ماشینی دولن که پر از گاز بوده است و سبب همین شده است که سوختار به میان آمده است.
تشکر زیاد آرزوی کریم بود که از محل سوختار نقطه سوزشواری در ناحیه باختر با رادیوی آزادی صحبت میکرد و یادآور میشم که در نتیجه ترکش و سوختار در این نقطه فروش سوزشواری یک نفر هلاک و 12 نفر زخمی شده اند. پایگیری خبرها از تاجیکستان را در برنامه با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم. جمال نظرف برادر جنرال عبدالحلیم نظرزاده به 10 سال زندان محکوم شده است. این جنرال سال گذشته با تلاش آشوب مصالحانه عیبدار و در جریان یک عملیات ویژه در دره رامید کشته شد. در مجموع در رابطه با آن آشوب ماه سپتامبر 10 نفر علکه روانه زندان شدند، ولی از بس که همه این مرافعه‌ها پشت درهای بسته می‌گذرند، سوال‌های زیاد پیرامون آشوب جنرال نظرزاده به جواب باقی می‌مانند. از دوشنبه گزارش داریم در این باره از خبرنگار آزادی مومنی احمدی.
بررسی پرونده های افراد گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم با صدور حکم جمال نظرف برادر او در پشت درهای بسته دادگاه ها به انجام خود نزدیک شد. آخرین برادر بازداشت شده حاجی حلیم را دادگاه شهر دوشنبه برای 10.5 سال روانه زندان کرد. مرافعی پرونده ها با اتهام کوشش تبدلات دولتی 10 ماه باز جریان داشت و 10 نفر با این اتهام و عیب های دیگر از 1.5 سال تا زندان ابد حکم گرفتند. پرونده حاجی حلیم و جانبدارانش به شکل پوشیده جریان گرفت و جامعه تاجیکستان حالا هم اطلاع ندارد که سابق معاون وزیر دفاع چی برنامه داشت و چرا با کوه فرار کرد. تمامی خبرهای مربوط به این قضیه تنها از یک منبع مقامات قدرتی بیرون شدند و وکیلان بازداشت شده ها که با پرونده آشنایی داشتند از صحبت با خبرنگاران کناره‌جویی میکردند. بررسی پوشیده پرونده تبدلات حاجی حلیم تصویری کاملی تحولات اوایلی ماه سپتامبر را از نظر جامعه پنهان کرده است. خبرگزاری ها تنها با راه های غیر رسمی این معلومات را پیدا کردند که 3 برادر از خانواده مکملف ها که در پنهان کردنی تپانچه نظرزاده متهم شدند از 1.5 تا 6 سال زندانی شدند. محمد نظرف پسر حاجی حلیم را به 23 سال زندان محکوم کردند. صدرالدین نعمتوف و سراج الدینوف که از اعضایان کلیدی دسته حاجی حلیم خوانده می شدند حکم ابد گرفتند. امرالله نوروف راننده عبدالحلیم نظرزاده 23 سال از آزادی محروم شد. اما بجز مهلت جزای اعضایان این گروه معلومات که آنها در این گروه چی نقش داشتند و چرا با کدام وعده برای انجام حمله مسلحانه سلاح به دست گرفتند روشن نشد. سیف الدین نجم الدینوف یک تن از پیوندان نظرزاده 8 میول بر رادیو آزادی گفت نه همه خویشاوندان از حقوق اشتراک آزادانه در مرافعه های دادگاهی را برخوردار بودند. آنهایی که همچون شاهد شرکت میکردند به مقامات زبان خط دادند که از دیده و شنیده خود در تالار دادگاه به کسی لب نکشویند. مقامات رسمی میگویند با اون خاطر شرکتی آزاد در این پرونده ها فراهم نبود که این پرونده ها اکثرا مهر مخفی داشتند و برای همین پوشیده برگزار شدند. دادستانی کلی تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده را به کوشش تبدلات دولتی و کشتاری حربیان متهم میدانست. مقامات میگویند که او در فاصله چند روز بعد از آغاز عملیات ویژه در کوههای دره رامید کشته شد. این حال بابا نظر و حقوق شناس معروف تاجیک میگوید اتهام علیه این نفران پس از حادثه های سپتامبر سال 2015 جدی بود، اما در این میان بجز حرفای عمومی هیچ سند و دلیلی ثابت به مردم پیشکش نشد. علاوه بر این به گفته او پوشیده گذاشتن مرافع های دادگاهی شک و گمان ها را در مورد این حادثه ها بیشتر کرد.
هر شخص گناهگار هم باشد، شفافیت نباشد و همه وقت زیر شبه متخصصان میشود، زیر شبه جامعه میشود، جامعه خودی تاجیکستان، جامعه بین الخلقی. چون که وقتی که اینقدر آدم سود کرده میشود، سالهای زیاده میگیرم، حکومت باید با شفافیت میگذارند.
اما مهدی صابر کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان 8 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر حفظ امنیت شاهدان، جبر دیدگان و کارمندان دادگاه و دادستان ها پوشیده گذاشتن مرافعه ها به منفعت کار بود. صبح 4 سپتامبر به شعبه کارهای داخلی شهر وداد و پاسگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را کاری دست عبدالحلیم نظرزاده که تا آن روز معاون وزیر مدافع تاجیکستان بود دانستند. عملیات علیه این گروه در دره رامید 12 روز دوام کرد که در آن 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضایان این گروه کشته شد. در پی این حادثه نزدیک به 200 نفر بازداشت شد و حالا حکم اکثری آنها در دادگاه های تاجیکستان صادر شده است. مرافعه های دادگاهی نفرات پشت درهای پوشیده برگزار شد و حتی رسانه های دولتی از صادر شدن حکم آنها مثل که هنگام بازداشتشان اطلاع داده بودند دیگر خبری پخش نکردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی بوی شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
برنامه را با یک گزارش بین المللی ادامه می‌دهیم. آلمان روز 8 ایول گفت نیروهای محافظه‌کار در ایران ظاهراً تلاش دارند به فناوری‌های هسته‌ای دست بیابند و این کار ظاهراً به مقصد تخریب معامله هسته‌ای تهران با غرب انجام می‌شود. آژانس اکتشافی آلمان در گزارش سالانه‌اش گفت تلاش‌های پیوسته ایران برای غیرقانونی به دست آوردن فناوری‌های هسته‌ای در آلمان در سال 2015 نیز در سطح بلند ادامه داشت. گزارش علیحدۀ آژانس اکتشافی سرزمین رین شمالی وستفالیا در این هفته گفت که سال گذشته 141 تلاش دست یافتن به فناوری‌ها را ثبت کرده است که از 2 حصه با ایران رب داشت. سخنگوی وزارت خارجه آلمان مارتین شافر روز 8 ایول در شرح این گزارش ها گفت خواندن این معلومات ناخوشایند است، ولی آنها دوره تا 1 ژانویه سال جاری را که معامله با ایران به اجرا درآمد فرا میگیرند. او حد زد که تلاش های در این گزارش ها ثبت شده ایران شاید از سوی نیروهای در داخل ایران انجام شده باشد که مخالف معامله هسته‌ای اند. بر اساس آن معامله ماه ایول سال 2015 به دست آمده، با قدرت های جهانی ایران راضی شد تا در عوض سبکتر کردن تحریمات اقتصادی غرب تنها به فعالیت های هسته‌ای صلح‌آمیز محدود شود. مارتین شافر گفت در داخل ایران نیروهایی هستند که برایشان سیاست رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور مثل خار در چشمند. آنها می توانند با این یا آن راه تلاش کنند تا معامله هسته‌ای و عادی شدن روابط بین ما و ایران را خراب کنند و یا در راهش سد بسازند. ما این را از نزدیک پیگیری می کنیم. پایان اقتباس. کارشناس مسئول هسته‌ای ایران جلیل روشندل می گوید گزارش‌های نهادهای اکتشافی آلمان زمینه نگرانی دارد، ولی
هنوز نمیشه به طور قاطع گفت که این اطلاعات محرمانه دلیل بر این هستش که ایران داره اقدامات زیرزمینی برای کار اتمی انجام میده و یا اینکه قصد داره این توافقنامه رو کاملا باطل بکنه. نباید فراموش بکنیم که بین آلمان و ایران هم اون رابطه دوستانه ای که به نظر می اومد بعد از امضای برجام برقرار خواهد شد هنوز به لحاظ اقتصادی کاملا راه نیفتاده.
جلیل روشندل میگوید در واقع در داخل ایران نیروهای تندرو تا حال بر حفظ فعالیت‌های هسته‌ای و علیه معامله هسته‌ای با غرب پای فشاری میکنند و این یک حالت سردرگمی را به وجود آورده است.
آیت الله خامنه ای از تندروها حمایت میکنه، در حالی که دولت صحبت از برجام 2 و 3 میکنه و میخواد با تمام دنیا به اصطلاح ارتباط داشته باشه، اما اقدام عملی نمیتونه بکنه و دستش بسته است. جهان هم خواهان محدود شدن اقداماتی هستش که در ایران توازن منطقه ای رو در واقع به هم میزنه. همه اینها با هم دیگه بخصوص فعالیت های موشکی که نگاه میکنین فقط یک تصویر خیلی در هم و پیچیده به دست میاد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان مارتین شافر هم گفت همان نیروهای محافظه‌کار در ایران در پشت آزمایش‌های به تکرار موشک‌های رهبردی ایستاده‌اند. آلمان و آمریکا این آزمایش‌ها را نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد می‌شمارند. شافر گفت ما علاکه با شریکانمان در نیویورک و هر کجای دیگر مذاکره داریم و می‌خواهیم این موضوع را با تهران هم بحث کنیم. او افزود آلمان همزمان با رئیس جمهور ایران حسن روحانی و وزیر خارجه‌اش جواد ظریف اعتماد زیاد دارد و مطمئن است که آنها برای اجرای معامله‌ای که باید با 12 سال مخالفت‌ها با غرب سری برنامه های هسته ایران نقطه بگذارد تمامی تلاش را انجام می دهند. آیت الله علی خامنه ای که در نظام رهبری ایران نظر به مقامات از سوی مردم انتخاب شده، یعنی پارلمان و رئیس جمهور، قدرت خیلی بیشتری را در دست دارد، از این معامله پشتیبانی کرده است. ولی متحدان تندروی خامنه ای از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک تنظیم خیلی بانفوذ در نظام نیروهای مصالح ایران، نگرانند که در صورت باز کردن در ایران برای غرب قدرت بی اندازه شان را از دست می دهند. آنها پیوسته سیاست خارجی حکومت روحانی عملگرا را به بادی شدید انتقاد می کشند. گزارش آژانس اکتشافی سرزمین رین شمالی وستفالیا میگوید تلاش‌های ایران در سال 2015 برای دست یافتن به فناوری‌ها اساساً روی فناوری‌های به اصطلاح دوگانه‌ای که هم در بخش نظامی و هم در بخش غیر نظامی قابل استفاده اند تمرکز کرده بود، و در حالی که تلاش دست یافتن به فناوری‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای یک اندازه کاهش یافت، عین تلاش‌ها برای به دست آوردن فناوری‌های مربوط به برنامه‌های موشکی ایران برعکس افزایش یافته است. غرب در طول سال‌های مخالفتش بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران، تهران را به تلاش ساختن بمب هسته‌ای عیبدار می‌کرد، ولی تهران اصرار می‌ورزید که برنامه‌های هسته‌ایش طبیعت صرف آسایشته دارند.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
azadi.skype.
و در ادامه مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. بنا به آمارها تا 10 سال اخیر بیش از 60,000 نفر از این کشور به تمام کوچیدند. ناظران میگویند اکثر آنهایی که ترک کشور میکنند صاحب معلومات و زبان دانند و با رفتن آنها سهم قشری با سواد و کاردون در ترکیب اهالی کمتر میشود. اما چی دلایلی است که مردمی تاجیک سنتاً به زادگاه خود دلبسته را مجبور به جلوی وطن میکند و امروز جای آنها را در الیت تاجیکستان کی پر میکند؟ با این موضوع در یک گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه مردانی محمد پرداخته است.
نخبگان الیت فعلی تاجیکستان در زمان استقلال و ناآرامی های دهه 92 قرن گذشته تشکل یافته، با ویژگی های خود نظیر ولایت روابط خویش تباری یا نپاتیزم، صداقت به مقامات کشور و عضویت در حزب حاکم خلق دموکرات از سیستم همسان کشورهای دموکراتی تفاوت دارد. طبق مقررات غیر رسمی هیچ عضوی حزب های مخالف دولت تاجیکستان در مقام های ساختارهای دولتی راه نمی یابند، اما نمایندگان حزب های طرفدار حکومت یا به اصطلاح حزب های کسگی می توانند در پارلمان یک دو کرسی و در نهادهای دولتی منصب های را به دست دارند. مثلا به گفته رحمت الله ظاهروف، رهبری حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان، با وجود داشتن ملکه و تجربه، اعضای این حزب در تاجیکستان برای خود کار مناسب پیدا کردن نمی توانند و از این لحاظ حدود 70% اعضای این حزب برای دریافت کار به روسیه و قزاقستان رفته اند. بدین ترتیب نخبگان جوان در تاجیکستان فعال، پر انرژی و خواسته ها یا امبیسی های سیاسی دارند در حاشیه قرار میگیرند و یا کشور را ترک میکنند. بر اساس آمار غیر رسمی در 10 سال اخیر حدود 63,000 جوان تحصیل کرده و یا به اصطلاح نخبگان ذهنی از تاجیکستان کوچ بستند. همچنین به گفته کارشناسان، جوانانی که با دیپلمای مؤسسات تحصیلات عالی کشورهای خارجی به وطن برگشتند و سرمایه ضروری یا متکا ندارند، در اینجا کار مناسب پیدا کردن توانسته و دوباره ترک تاجیکستان میکنند. نورعلی دولت، کارشناس تاجیک، میگوید در تاجیکستان نخبگان یا الیت سیاسی اساساً از طریق روابط خویش تباری یا نپاتیزم و صداقت به حکومت تشکل یافته و این افراد در ساختارهای دولتی مقامهای را کسب خواهند کرد.
بر صورت بعضی عامل های دیگر به نظر گرفته میشن. گیوگرافی است، خش تبارچگی است. من فکر میکنم که بر صورت دانش داشتم، تجربه خوب داشتم، ولی در درجه اول من نیست.
سعید محی‌الدین دوست محمدیان، کارشناس مسائل سیاسی، نیز میگوید که نخبگان فعلی تاجیکستان نزدیکان و پیوندان مقامات کشور هستند که منصب های کلیدی را در وزارت اداره ها و سفارت و کنسولگری ها صاحب شده اند. این مقام ها از پدر به فرزند میرسد. مثلا عبدالمجید دوستیف از منصب سفیر تاجیکستان در مسکو برکنار شده، اما پسرش به مقام عالی دیپلماتی پیشبری گردید. در 10 سال اخیر نخبگان تاجیک چهره های جالب سیاسی وارد میدان فعالیت شده. برخی از آنها به مثل سعید محی‌الدین دوست محمدیان، رجب میرزا و مراد محمدشایف در انتخابات پارلمان شرکت داشتند و دلیل نبودن رقابت سالم سیاسی، انتخابات آزاد و شفاف و مشکلات در استفاده ملکه تخصص در بازار کار کشور، این افراد در سر شده و از صحنه سیاسی کنار رفتند. عبدالله دولتوف، پزشک معروف تاجیک تبار مسکو، با اشاره به تجربه خود میگوید که در اولهای دهه 92 عصر گذشته در تاجیکستان پزشکی موفق حساب یافته و در دوشنبه نخستین بیمارستان معالجه به ضروریات را تأسیس کرده بود، اما در پی جنگ داخلی در این کشور به روسیه پناه برده و تا حال در مسکو کار و زندگی میکند. او میگوید برخلاف تاجیکستان، در روسیه ناوابسته از ملت و مذهب، نخبگان دانشمند و پر انرژی میتوانند به مقام های برسند. از جمله نامزدی عبدالله دولتوف که ریاست اتحاد تاجیکستان روسیه و انجمن سازمان تاجیکی سمندر را به عهده دارد، از حزب سیاسی پارتیا روستا به وکیلی دومه دولتی روسیه پیشبری شده است. به اعتقاد جناب دولتوف، نخبگان جوان که فعال بوده و خواسته های سیاسی دارند حتما در تاجیکستان با مشکلات زیاد روبرو میشوند. وی به عنوان مثال از سرنوشت تلخ زید سعیدوف، از مؤسسان حزب جدید تاجیکستان نو و بزرگ مهر یاروف، وکیل مدافع سرشناس نام برد که با عیب نامه های گوناگون بازداشت و روانه زندان شده اند. این در حالی است که حزب خلق دموکرات تاجیکستان مکتب نخبگان جوان خود، سازندگان وطن را تأسیس کرده است که در 5 سال اخیر در پشتیبانی از سیاست حزب حاکم در منطقه های گوناگون کشور چارابینی های زیاده را سازمان داده و مرحله به مرحله برای کسب کرسی های در ساختار دولتی آماده می شوند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخبگان معاصر توجیک و در پایان برنامه گزارش جالبی داریم از ولایت سوغ. مقامات این ولایت میگویند حشرات سببی از دست رفتن حاصل خربوزه در این ولایت شده است. این در حالی است که محض ولایت سوغ یک منبع عمده تامین بازارهای کشور و خارج آن با این نوع محصولات پالیزی به شمار میرفت. پس امسال خربوزه های یک متری میرزاچول را از کجا پیدا کنیم و بچشیم؟ از شهر خوجند خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب را میشنویم.
پرورش خربوزه در تاجیکستان به خصوص شمال کشور در حال کنونی از رونق مانده است. در بازارهای کشور دیگر آن کوههای خربوزه های بزرگ تا یک متری از شهد و شکر شیرین و چشم نمی رسد. یک دانه خربوزه خرد در بازار به نرخ 10-15 سومانی به فروش گذاشته شده است. عبدالعزیز محمودوف مسئول بخش زراعت پروری در اداره کشاورزی سوغ میگوید سالهای اخیر زیاد شدن پشه خربوزه که هنوز وقتی گل حاصل آن را نابود میکند دهقانان سوغدی را از پروریش خربوزه دل سرد کرده است. به همین خاطر مسئولان کشاورزی برای یک دفعه دادن زهرداروی ضد پشه خربوزه و مسئولیت های دائمی اختصاصی به دهقانان خربوزه پربر را به خاطر دستگیری و هوسمندگردانی آنها روی دست گرفتند.
وقتی گل که نشده من کارکر میکنند برای ممکن نکده حاصلش بسیار سازده حاصلش نقش بسیار کنند رایات کشاورزی شهر نایی ها روی خط پیشنان برند در اصلی همون روی خط تقسیمات میکنند زهردارو.
بنابر آمار رسمی کشت خربوزه که در 4 سال پیش در ولایت سوغ تا حد اقل کاهش یافته کمتر از 2000 گکتر بود تا این مدت سال تا سال زیاد می شود. سال گذشته 2015 در حدود 3500 گکتر و این سال در زمینی بیشتر خربوزه پرورش می شود. اداره کشاورزی می گوید در سال گذشته 2015 از ولایت سوغ به خارج کشور عمدتاً روسیه بیش از 3000 تن خربوزه صادر شده است. این کم نیست، اما بازار داخلی همانا با خربوزه ارزان تامین نیست. مشهورترین نوع آن خربوزه میرزاچولی که درازیش از یک متر هم میگذرد کمیاب است و نرخ یک خربوزه خرد از حدود 10 سومانی سر می شود. سفری حاجی‌زاده دهقان از ناحیه مسچو است که امسال در 4 گکتر تربوز و خربوزه پرورش می کند و حاصل اولش را در یک میکروبوس به بازار عمده فروشی خوجند آورده است. حاجی‌زاده می گوید از تقسیم زهرداروی بی‌پول و مسئولیت و مشورت های رایگان متخصصان به دهقانان خربوزه پرور شنیده ولی تا حال هیچ گونه یاری دریافت نکرده است.
رنگ پرسول نیست. پرسول در یک گیتر چند کماز میگنیم. در یک گیتر دو کماز بزرگ میکنیم.
از نگاه این دهقان سوغدی خربوزه پروری در شرایط تاجیکستان که زمین ها خراب و آبی نساس پولکی و همه نوری های مینرالی و زهرداروها وارداتی و قیمت است، خربوزه پروران به دستگیری دولت نیاز دارند.
دونه میخرید، کلوکه میخرید، مردیکور میبرید و پلون بخور. یک خوب سلیدر، یک سید 20 سومان، یک امفاز، یک سید 45 سومان، قیمت.
این زهرداری ها چی؟
زهرداری هاست که 90 سومان، یک سید 20 سومان.
این چه قدر هست؟
مثلا یک لیترش ده.
مصاحب دیگری رادیو آزادی در بازار تربوز و خربوزه فروشی خوجند با نام سعید از ناحیه سپیتامین میگوید نبود بازار عمده فروشی خربوزه و تربوز برای صادرات آن به خارج از تاجیکستان نمیگذارد آنها زیاد خربوزه پرورش کنند. اما مسئولان اداره کشاورزی سوغ میگویند در 2 سال اخیر روسیه به خرید میوه و سبزیجات و خربوزه از تاجیکستان توجه نشان می‌دهد، ولی این پیامد سرد شدن مناسبت روسیه با ترکیه و منع واردات میوه و سبزیجات از این کشور اصلی تأمین کننده روسیه بود. حالا که دوباره علاقه این کشورها گرم شده و رشته مناسبت‌های گسسته بین آنها پیوند می‌گیرد، ممکن است تاجیکستان باز از نظر صاحبکاران روسیه دور افتد و صادرات میوه و سبزیجات به روسیه رو به کاهش نهد. در همین حال مصاحب اولمان عبدالعزیز محمودوف مسئول بخش زراعت پروری در اداره کشاورزی سوغ میگوید در هر حال رشد خربوزه پروری بازار داخلی را با خربوزه ارزان تامین خواهد کرد، ولی تنها همین مقصد دهقانان را نیز به پرورش خربوزه دلگرم خواهد کرد. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاهش یافتن حاصل خربوزه در ولایت سوق و بالا رفتن نرخ آن در بازار. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام شنبه 9 ایول. یادآور میشوم که این برنامه صبح یک شنبه 10 ایول تکرارن پخش می شود. شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور همراهی میکردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.